صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
تو را شکر و سپاس می‌گوییم ای مهربان خدا، که رحمت تو از ازل بر بندگانت بوده و کسانی که به تو روی می‌آورند را از درگاهت بیرون نمی‌کنی. خداوندا، تو مجیدی و تو قدوس، تو محبتی و تو عادل، تو مهربانی و قدیر، تو مالک و صاحب هستی‌ها و نیستی. شکرت می‌کنم که با تمام قدوسیت و عدالت و قدرتت هنوز به بندگان گناهکار خاطی نظر لطف داری و آغوش خود را به سوی ما گشوده و ما را دعوت به خودت می کنی. استدعا می کنم ای خدای مهربان، ما را در راه راست نگاه بدار و حکمت عنایت فرما که با فروتنی و با خلوص نیت طریق تو را پیروی کرده و از الخاص مقدست بهره‌مند شویم. زیرا تو ما را خلق کردی و از روح خود در ما دمیدی تا سیرت و صفات تو را داشته باشیم. پس ای یارب مهربان، تمنا این که بگذار در هر حرکت و هر ساعت که از عمرمان می گذرد حضورت را در زندگی ملاحظه کرده و با تو باشیم و برای تو زندگی کنیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، یگانه منجی زنده بشریت و تنها امید انسان ها می طلبیم. آمین. کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. این یکی از زیباترین ضرب المثل ایرانی است که بدون شک بارها حقانیت خود را برای ما به اثبات رسانیده. با درود فراوان به یاران عزیز و مشتاقان حق، توجه خود را در این ساعت به فصل 46 و 47 از کتاب پیدایش، اولین قسمت از تورات مقدس نموده و درباره به هم رسیدن یعقوب و یوسف، این دو مرد خدا و این پدر و پسر، آیات را می‌خوانیم و پیرامون آن با شما به گفتگو می‌پردازیم. بدون شک این ضرب المثل فارسی در مورد یعقوب و یوسف کاملا عملی میشه و پس از مدت 23 سال پدر و پسر در حالی که هر دو خیال می‌کردند که طرف مقابل مرده است به هم می‌رسند. یوسف که به بالاترین مقام پس از فرعون در مصر رسیده بود، برادرانش را می‌فرستد تا به پدرشان یعنی حضرت یعقوب اطلاع دهد که او برخلاف آنچه که می‌پنداشته نمرده است، بلکه زنده است و در مصر دارای مقامی بس شامخ می‌باشد. وقتی برادران یوسف خبر را به یعقوب که در کنعان بود می‌آورند، یعقوب از شنیدن خبر سست می‌شود. آخه چطور ممکن است پسری که بیش از 23 سال پیش ندیده و به ظاهر توسط حیوانات درنده دریده شده و مرده است، حالا زنده باشد. پسرانش یعقوب را سرانجام قانع می کنند که بله، ما با چشمان خودمون یوسف را دیدیم، حرفای او را با گوشهای خودمون شنیدیم و توسط دستهامون او را لمس کردیم، او را در آغوش کشیدیم و حالا این عربه هایی که متعلق به فرعون است او فرستاده تا تو را به نزدش ببریم، زیرا خداوند به او مقامی بس شامخ عطا کرده است. وقتی یعقوب ارمغانها و عرابه ها را میبیند، حرفای پسرانش را میپذیرد و کتاب مقدس میگوید روح یعقوب زنده شد، جان گرفت، نیرو پیدا کرد تا به طرف مصر به دیدار پسرش یوسف برود. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ولی در واقع این کنعان بود که به سوی یوسف می رود. منتها در اینجا یک اشکالی برای یعقوب به وجود می آد و آن این بود که یعقوب به خوبی می دانست که خدای تعالی به جدش حضرت ابراهیم گفته بود به مصر نرود، ولی ابراهیم رفت و مشکلاتی برای خودش درست کرد. همچنین می دانست که خدا به اسحاق پدرش هم گفته بود که به مصر نرو، ولی او رفت و مشکلات برای خودش درست کرد. حالا یعقوب در سنین کهولت نمیخواست از اراده خدا دور بشه. از یک سو دلش تاب دیدن یوسف را نداشت و از سوی دیگر میدانست که خداوند خواست است که در سرزمین کنعان باقی بماند. چرا؟ چون خدا به حضرت ابراهیم وعده داد که سرزمین کنعان را به او و به ذریت او خواهد بخشید. حالا یعقوب میترسید که اگر به مصر بره، حتی برای دیدن پدرش، شاید مخالف اراده الهی باشد و یک بلایی هم به سرش بیاد. او در دلش شک و تردید داشت. نگران بود که راستی اراده خدا از این اتفاقات چیه؟ از این مهاجرت چیه؟ آیا خدا میخواد که یعقوب به مصر بره و در آنجا باقی بمانه یا نه؟ او نیازمند اعتماد به نفس از جانب خدا بود و فصل 46 با این اعتماد از جانب خدای تعالی به یعقوب آغاز میشه. آیه 1 اینطور میفرماید: و اسرائیل که اسم دیگری است برای حضرت یعقوب، با هر چه داشت کوچ کرده به بئرشبع آمد و قربانی ها برای خدای پدر خود اسحاق گذرانید. در اینجا حضرت یعقوب را میبینیم که قبل از حرکت کردن به سوی مصر و دیدن پسر گم شده است یوسف، اولین کاری که میکنه برقرار نمودن مذبح و قربانی کردن برای خدای تعالی است. این امر نشان میدهد که یعقوب طالب اراده خدا بود و میخواست دریابد که خواست خدا از اینکه او به مصر بره چه میباشد. اگر به خاطر داشته باشید، بار اولی که یعقوب به سوی حران رفت اصلا فکر خدا نبود، فکر همه چیز بود به غیر از خدا. ولی حالا بر اثر تجربیاتی که داشت، اولین کاری که میکند رو به خدا نموده و او را پرستش می کند و در پرستشش طالب اراده حق می شه. و دوستان، خداوند این گونه افرادی که برای هر تصمیمی طالب طریق و اراده او باشند ارج می نهد، یاری می ده، به طور که در آیه 2-4 به این واقعیت پی می بریم. می خوانیم: و خدا در رویای شب به اسرائیل خطاب کرد، گفت ای یعقوب. گفت لبیک. گفت من هستم خدا، خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر مترس، زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهم آورد. من با تو به مصر خواهم آمد و من نیز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد و یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت. در اینجا ملاحظه میکنیم که خدای تعالی پس از اینکه یعقوب به درگاهش آمد، قربانی کرد و خدا را پرستش کرد و طالب اراده او شد، در رویا خداوند به یعقوب ظاهر میشه و به او وعده میدهد که از او امت عظیمی رو به وجود میآوره، حتی در مصر. و دوستان، وقتی که به کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است روی بیاوریم، متوجه میشیم که خدای تعالی همین کار را میکنه و از یعقوب در مصر ملت عظیمی رو به وجود می آوره و خدا به یعقوب اطمینان خاطر می داد که او همراهشه و او را ترک نخواهد کرد. مقصود از این قسمت آیه که می فرماید و من با تو به مصر خواهم رفت، یعنی خدا به یعقوب میگه که من با تو به مصر خواهم رفت، نه اینکه خداوند در مصر حاضر نیست، خیر، بلکه اشاره به یار و همراه بودن یعقوب در طول سفرش در مصر میباشه و اینکه به یعقوب میگوید که من فقط خدای کنعان نیستم، در کنعان محدود نیستم، من خدای یکتا هستم که در همه جا حاضرم. و خداوند این را برای یعقوب روشن میکنه و سپس به یعقوب اطمینان میبخشد که من تو را از آنجا باز خواهم آورد. یعنی نگران نباش یعقوب، من همراهت هستم. و دوستان، وقتی که خدا با ما باشه دیگه نگرانیمون چیه؟ ترسمون چیه؟ یعقوب با اطمینان به حرف خدا سرزمین خود را ترک میکند، سرزمین وعده، سرزمین موعود ول میکنه و در ایام پیری به سوی مصر حرکت میکنه. خدا به یعقوب میگه که یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت. در واقع قول میدهد که همراه یعقوب خواهد بود و برکت الهی از آنان دور نخواهد شد. بر اثر همین اعتماد و ایمان به وعده خدا بود که صبح روز بعد بدون ترنگ یعقوب از بئرشبع به سوی مصر عازم سفر میشه. آیه 5 الی 7 اینطور میگوید: و یعقوب از بئرشبع روانه شد و بنی اسرائیل پدر خود یعقوب و اطفال و زنان خیش را با عرابه‌هایی که فرعون به جهت آوردن او فرستاده بود برداشتند و مواشی و اموالی را که در زمین کنعان انداخته بودند گرفتند و یعقوب با تمامی ذریت خود به مصر آمد و پسران و پسران پسران خود را با خود و دختران و دختران پسران خود را و تمامی ذریت خیش را به همراهی خود به مصر آورد. در این آیات می‌بینیم که یعقوب آنچه را که داشت همراه با فرزندان و نوه‌ها و نتیجه‌هاش همه را برمی‌داره و به سوی فرعون یا به سوی مصر روانه میشه. از آیه 8 الی 27 فصل 46 اسامی همه کسانی که همراه یعقوب به مصر می‌روند به ما داده شده است که خواندن آن دوستان شاید جالب توجه نباشه و یا توجه شما را به خودش جلب نکنه و چه بسا سوال بشه که چرا باید این همه اسم در تورات ثبت شده باشه. دوستان، شاید این اسامی برای من و شما بی ارزش باشه و به آن اهمیتی ندهیم، چون آنها رو نمیشناسیم و به قول معروف هیچ ربطی هم به ما نداره. ممکنه با خودمون بگویم که چرا اهمیت بدم وقتی که این افراد رو نمیشناسم. ولی دوستان، در کتاب مقدس خداوند دلیل مهمی رو به ما میده که چرا این اسما در آنجاست و اون اینه که خدا به اشخاص به طور انفرادی اهمیت میده. کتاب مقدس خیلی راحت میتوانست بگوید که یعقوب با خانوادهش به مصر رفت، ولی ملاحظه میکنیم که اسامی فرد فرد آنها را در اینجا ذکر میکنه و این نشان میدهد که در حضور خدا هر شخصی دارای مقام و منزلت خاص خودش میباشه و خداوند تعالی به فرد فرد انسانها اهمیت مخصوصی میدهد. درست است که ما این افراد را نمیشناسیم و هیچ سودی هم برای ما ندارد که بدانیم کی بودند و چرا رفتند، ولی برای خدا عزیز بودند و در چشم او بسیار گرامی. و ای عزیزان، امروز نیز اگر شما در این دنیای پهناور و در شهر بزرگ تک و تنها هستید و یا در قریه دور افتاده خود را یکه و تنها و بی کس می دانید و از هیچ سوی مهر و محبتی را نمی بینید و مردم براتون ارزش قائل نیستن و به دیده تحقیر به شما نگاه میکنن، بدانید که خداوند مهربان است. خدا خدای محبت است و با شماست و شما را بسیار دوست دارد و برای او بسیار عزیز هستید. نه اینکه چیزی در خود داشته باشید، ولی خداوند شما را دوست دارد. این پیام کتاب مقدسه و میگوید که شما را تنها نگذاشته. او اسم شما را میداند، شما را با اسم میخونه، میشناستتون. او خالق شماست و همه چیزم درباره شما میداند. نیازتو میدونه، دردتو میدونه، تنهاییتو حس میکنه، ناراحتیاتو میدونه، کسالتهای روحی و جسمی و خلاصه همه هستی و وجودت رو میشناسه و او با توست. دوست من، خواهر من، برادر من، پدر من، مادر من، او با توست. پس سعی کن که تو با او باشی. سعی کن که تو با او باشی. شاید هیچ در میان مردم احترامی نداشته باشی. شاید دیگران هیچ چیزی در مورد تو ندونن. ولی بدان که او تو را میشناسه. شاید در تو هیچ چیز خوبی هم نباشه. شاید همه چیزم بد باشه. خودت هم میدونی اینو. ولی او تو را موجودی پر از عشق خلق کرده. او تو را دوست داره و تو برای خدا عزیز هستی. این پیام کتاب مقدس است. برای همین است که عیسی مسیح آمد گفت من آمدم تا گم شدگان را بجویم. اونی که گم شده تک و تنهاست. اون که از خدا جدا شده. اون که طالب راهه. من آمدم شما را پیدا کنم. تا شما را از محبت خدا بهره مند سازه. از آیه 26 اینطور میخونیم. و همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدن که از صلب وی پدید شدن سوای زنان پسران یعقوب جمعاً 66 نفر بودند. و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند 2 نفر بودند. پس جمعی نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدن 70 نفر بودند. خداوند به ابراهیم و اسحاق وعده داد که آنها را بارور و کثیر می‌گردانه. حالا از یک پسر اسحاق یعنی یعقوب 70 نفر در یک خانواده بودند. یعقوب وقتی به مصر نزدیک میشه، یهودا را پسر یکی از پسران خودش رو پیش روی خودش نزد یوسف میفرسته تا او را به جوشن راهنمایی کند. پس یوسف وقتی خبر میشنوه که پدرش داره میاد، عرابه خود را حاضر میکنه تا به استقبال پدر خود اسرائیل به جوشن بره. یوسف و یعقوب در سرزمین جوشن برای اولین بار پس از 23 سال همدیگر را میبینن. همدیگر را در آغوش میکشن و برای مدتی در حالی که همدیگر را ندیده بودند دور هم میستن و همدیگر را بغل میکنن و شروع به گریه کردن میکنن. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان روزی کلستان شود غم نخور. غمهای 20 و چند ساله یعقوب، امیدهای مرده او با دیدن یوسف عزیزش به ناگهان فراموش میشه و روح یعقوب تازه و زنده میشه و امید حیات در او میدمد. مهر پدر و پسر با در آغوش کشیدن یکدیگر و ریختن عشق شادی آشکار میشه. همدیگر رو در بغل میگیرن و همدیگر رو میبوسن و گریه میکنن. یعقوب رو به یوسف کرده و میگوید اکنون بمیرم چون که روی ترا دیدم که تا به حال زنده هستی. به عبارت دیگر یعقوب میگه دیدار تا یوسف همه آرزوهای مرا برآورده کرده است. حالا حاضرم با شادی به گور بروم چون روی ترا دیده بودم. قبلن یعقوب گفت با حزن به گور می روم ولی حالا می گوید من با شادی به گور می روم چون یوسف را می بیند. برای یعقوب پسر گم شده بود پیدا شده. او پسرش را که در نظرش مرده بود زنده در آغوش می گیرد و به راستی آن را نعمتی از جانب خدا می دانست. بعد از اینکه یوسف هم به پدرش خوش آمد میگه و او را در آغوش گرفته و برای مدتی گریه میکنند، به پدرش میگه که باید به فرعون بگیم که شما آمده اید. پس آنان را آماده میکند که به حضور فرعون ببرد تا در آنجا آنها را به فرعون معرفی کنه و اجازه اقامتشون در مصر رو بگیرد. میگوید وقتی که به حضور فرعون میرید اگر پرسی شغلتون چیه بگی که ما شبانان گوسفندان هستیم. حالا دلیل این که یوسف روی این جمله تأکید میکنه و برادراشو آماده میکنه که به نزد فرعون برن این بود که در آن زمان مصریان چوپانی را مکروه‌ترین و کثیف‌ترین شغل دانسته و حتی آن را مکروه میدانستن. برایشون عیب و عار بود که چوپانی کنن. ولی یوسف میخواهد در واقع به فرعون خاطر نشان سازد که این برادران یا اقوامش نیامدن تا شغلی از مصریان بدزدن، بلکه خودشون به کارشون مشغول خواهند شد و هیچ چیزی از مصریان رو نمیگیرن. در فصل 47 این طور آمده است که یوسف به فرعون خبر داده گفت پدرم و برادرانم با گله و رمه خیش و هرچه دارن از زمین کنعان آمدن. فرعون به یوسف خطاب کرد گفت پدرت و برادرانت نزد تو آمدن. زمین مصر پیش روی توست. در نیکوترین زمین پدر و برادرانت را مسکن بده و اگر میدانی که در میان ایشان کسان قابل باشند ایشان را سرکاران مواشی من بگردان. فرعون با شادمانی خانواده یوسف را میپذیره و به یوسف امر میکنه که از بهترین زمینهای مصر به آنان بده و نه فقط آن بلکه به یوسف میگه اگر برادرانت افرادی شایسته و کاردان هستند آنان را رئیس شبانان من بگردان. و سپس یوسف پدر خود یعقوب را نزد فرعون می آورد. از آیه 7 اینطور می خوانیم. و یوسف پدر خود یعقوب را آورده او را به حضور فرعون برپا داشت. و یعقوب فرعون را برکت داد. و فرعون به یعقوب گفت ایام سالهای عمر تو چند است؟ یعقوب به فرعون گفت ایام سالهای قربت من 130 سال است. ایام سالهای عمر من اندک و بد بوده است و با ایام سالهای عمر پدرانم در روزهای قربت ایشان نرسیده. و یعقوب فرعون را برکت داد و از حضور فرعون بیرون رفت. دوستان عزیز، در اینجا حضرت یعقوب را میبینیم که در برابر فرعون میستد، اما این یعقوب با آن یعقوب 100 سال پیش از زمین تا آسمان فرق کرده. اول همه می‌فرماید یعقوب وقتی که فرعون را می‌بینه او را به نام خدای تعالی برکت می‌ده. حالا یعقوب مرد ایمان شده بود. او برای هر کاری به خدا روی می‌آورد و البته خیلی طول کشید تا این راز زندگی را بیابد و از این طریق پیروی کند. بعد وقتی فرعون می‌پرسد که چند سال دارد او می‌توانست خیلی راحت در برابر فرعون پوز بده که بله من در جوانیم این کار را کردم و یا آن کار را کردم و یا این چیزها را دارم و غیره، و یا اینکه الان خدا این همه فرزند و کودک و غیره به من عطا کرده. در عوض به جای اینکه خودشو بالا نشون بده با فروتنی تمام نه فقط خود را بی ارزش میپندارد بلکه میگوید که حتی از ابا اجدادش که مقصود ابراهیم و اسحاق است عمر بسیار کوتاه‌تری داشته و عمری بسیار بی ثمر. میفرماید سالهای عمر من با تلخی همراه بوده است. اینو حرکت برای این نبود که دل فرعون رو یعقوب نرم کنه و اجازه بدهد که او و خانوادش در مصر بمانند. یعقوب امیدوار بود که پس از دیدن یوسف و بعد از مدت زمانی مجدداً به سرزمین کنعان برگرده. او نیازی نداشت که دل فرعون را به طرف خودش جلب کنه. در عوض این طرز صحبتی یعقوب نشان عوض شدن او می باشد. او دیگر آن یعقوبی نبود که همش در فکر سلامتی خود و جمع آوری و مال و منال و فریب دادن این و آن باشه. او دیگر آن یعقوبی نبود که همش به سوی مادیات بره و اگرچه به خدا ایمان داشت ولی در اعتقادش کوتاه بیاد و اجازه بده که بت‌های زنان و همسرانش همیشه در خیمه هایش باشن. او یعقوب شکسته و خرد شده بود که اتفاقات و مشکلات و دوری از فرزندانش و مرگ عزیزترین یارش توجه او را به خدا معطوف کرده بود و به مرد ایمان تبدیلش کرده بود. به طوری که در چند لحظه‌ای که در حضور فرعون بود کتاب مقدس میگوید یعقوب فرعون را برکت داد، آن هم دوبار. در اینجا میبینیم که توجه یعقوب به خداوند بود تا به فرعون. یعقوب مرگ را در برابر خود میدید. اشتیاق دیدن یوسف دلش را زنده کرده بود. حالا که یوسف را دید روح و جانش زنده شده بود. 130 سال از عمر یعقوب گذشته بود که وارد مصر میشه. او که قبل از دیدن یوسف تقریبا یک پایش در گور بود، حالا زنده دل میشه و 17 سال دیگر زندگی میکند. از آیه 28 در مورد مرگ یعقوب اینطور میخوانیم. و اسرائیل که مقصود همون یعقوب است، در ارض مصر در زمین جوشن ساکن شد. ملک در آن گرفتند و بارور و کثیر شدند و یعقوب در ارض مصر 17 سال دیگر بزیست و ایام سالهای عمر یعقوب 147 سال بود. و چون حین وفات اسرائیل نزدیک شد، پسر خود یوسف را طلبیده بدو گفت: الان اگر در نظر تو التفات یافتم، دست خود را زیر ران من بگذار و احسان و امانت با من کن و زنهار مرا در مصر دفن ننما، بلکه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته در قبر ایشان دفن کن. یوسف گفت: آنچه گفتی می کنم. حضرت یعقوب وقتی دید که روزهای آخر عمرش فرا رسیده، یوسف را فرا می خواند و از او تمنا می کند که او را در سرزمین کنعان یا اسرائیل امروزی دفن کند، نزد مقبره‌های اسحاق پدرش و حضرت ابراهیم پدر بزرگش. و یوسف به پدرش قول می دهد که این کار را بکند. گفتار آخر یعقوب یعنی وصیت نامه یعقوب در فصل 48 آمده که چون فرصت ما در اینجا به پایان رسیده، با کمک خداوند در برنامه دیگر به آن اشاره می کنیم. ولی قبل از اینکه با شما دوستان عزیز خداحافظی کنیم، میخوام نظرتون رو به این مطلب جلب کنم. حضرت یعقوب در جوانی پسری بود بسیار مکار و حیله‌گر و حقه‌باز. دروغ گفت، فریب داد، کلک زد. ولی حالا میبینیم که مشکلات زندگی توجه او را به سوی خدا آورد و طوری خداوند او را درست کرد که مرد ایمان محسوب گردید. ولی این در یک شبه اتفاق نیفتاد. سالها طول کشید تا او عوض بشه، شخصیت تازهی پیدا کنه. و دوستان عزیز، این یک قوت قلبیست برای من و شما. من و شما که میخواییم خدا را پیروی کنیم و خیال میکنیم که یک شبه بایستی پاک و مقدس بشیم و اگر گناهی مثلا فردا کردیم، خود را دیگه لیاقت این را نمیبینیم که به سوی خدا بریم. دوستان، مهمترین چیز اینه که قدم اول امروز برداریم و بعد از خداوند بخوایم که هر روز ما را یاری بدهد. اگر در گناه افتادید، اگر شکست خوردید، نیفتید، زنده شید، دوباره بلند شید و در زندگی ایمان پیش بروید. ابلیس را مجال ندهید، چون او انتظار دارد هر بار که شما را به زمین میاندازد شما را اسیر کند. ولی شما بلند شید و در راه ایمان پیش بروید. خدا یارو یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.